صیفی سجادیه دعای اول و عجزت ان نعتهی و هام الواصفین. کسانی که میخواهند برای خدا وصف و نعت ذکر بکنند عاجزند و موفق به این کار نمیشوند. نعت رو توضیح میدیم، اوهام هم توضیح میدیم، بعد بیان میکنیم که عجز از نعت یعنی چی. نعت رو در تعبیر دیگه وصف هم میگیم و نعت دلالت بر ذات میکنه، اما با یه معنای اضافه. وقتی میگیم عالم، این عالم دلالت بر ذات میکنه منتها با معنای اضافه‌ای که علمه. وقتی میگیم قادر، بازم این دلالت بر ذات میکنه با معنی اضافه‌ای که قدرته. در مورد خداوند دو قسم نعت داریم، یکی نعت ایجابی، دیگری نعت سلبی. که اون ایجابیش رو میگیم صفات جمال و سلبیش رو میگیم صفات جلال. سلبی ها هم به دو قسم تقسیم میشند، یکی سلبی هایی که ظاهرشون هم سلبه، یعنی مشتملن بر لفظ سلب، دیگری سلبی هایی که ظاهرشون ایجابه. مثلا لیس به جسم، این صفت سلبیه مشتمل بر حرف سلبم هست. غنیون، غنی صفت سلبیه ولی مشتمل بر سلب نیست. در فارسی وقتی میخوام تفسیر کنیم سلبو میاریم، میگیم بی نیاز، همون بی کلمه سلبه، بدون نیاز. ولی در عربی کلمه سلب نمیاد، در حالی که غنی صفت سلبیه، یعنی غیر محتاج. یا احد یعنی غیر مرکب، واحد یعنی شریک ندارد. ببینید همش سلبیه، احد سلبیه، واحد سلبیه، غنی سلبیه، و صفات سلبی زیاد داریم که به ظاهر ایجابی هست. پس صفت گاهی سلبی میشه گاهی ایجابی میشه، یعنی وجودی. اونها که سلبی هست دو قسمند، یا حرف سلب همراهشون هست یا حرف سلب همراهشون نیست. و همشون هم بر خدا هم میشن، چون گفتیم صفات همون ذاتند منتها با معنای اضافه. و چون مشتمل بر ذاتند، بر ذات هم میشند، نه فقط در خدا، در بقیه هم همینطوره. صفات میتونیم هم کنیم بر ذات به خاطر اینکه صفات مشتمل بر ذات هستند. تقسیم دیگری برای صفت داریم. این تقسیمی که هست این تقسیم مهمی بود، که صفات سلبی صفات جلالند و صفات ایجابی صفات جمالند. خدا می فرماد من انسان رو با دو دستم خلق کردم. یعنی هم دو دست، یعنی هر دو نوع صفت، هم صفات ایجابیم رو در او ظاهر کردم، هم صفات سلبی رو. حالا صفات سلبی و صفات جلال و جمال و جوری دیگه معنا کردن، چون الان من تقسیم کردم به ثبوتی و سلبی، تطبیقش کردم به جلالی و جمالی، ولی صفات جلال و جمال هم به تعریف دیگه هم تعریف شدند. این یه تقسیم بود برای صفات. تقسیم دوم برای صفات اینی که صفات یا حقیقی محضند یا حقیقی ذات و اضافند و یا اضافیند. این سه قسم صفات هم داریم. صفت حقیقی که توش اضافه عقص نشده، مثل حیات. برای خداوند این صفت رو میبینیم، صفت حقیقی، حقیقی محض. قسم دوم حقیقی ذات اضافه است که محض نیست بلکه اضافه درش لحاظ میشه، مثل علم و قدرت. علم اضافه میشه به معلوم، قدرت اضافه میشه به مقدور، در حالی که خود قدرت حقیقتی است، همچنین علم حقیقتی است، اما حقیقت ذات اضافه هستند. چون حقیقت ذات اضافه هستن بهشون میگیم صفات حقیقی ذات اضافه، که یعنی حقیقی هستن ولی درشون اضافه هم عقص شده. یک صفاتی هم برای خدا هست که اضافی محضند، مثل خالقیت، رازقیت و امثال اینها. اینا اضافه محضند. البته منشأ این اضافه در ذات هست، ولی خود این اضافه بیرون ذاته. کونهو به حیث ان یخلق، این مال ذاته. اما خالقیت صفت اضافی است که ماها میسازیم. ما وقتی خالق رو، مخلوق رو ملاحظه میکنیم، نسبت بین خالق و مخلوق رو یا با تعبیر خالقیت یا با تعبیر مخلوقیت بیان میکنی، که اضافه مقوله ایست از هر دو طرف، نسبت از هر دو طرف. اضافه رو میگن نسبت متکرر است. نسبت ها تکرار نمیشن، در اضافه تکرار میشن. مثلا ما نسبت داریم به مکان، نسبت به مکان رو میگن عین، نسبت به زمان رو میگن متا. این یه نسبت بیشتر نیست. متمکن یعنی اونی که مکان رو اشغال میکند، اون نسبت دارد به مکان. متضمن با زه یعنی اونی که در زمان زندگی میکنه، نسبت داره به زمان. نسبت به مکان رو میگن عین با الف، نسبت به زمان رو میگن متا. حالا اگر کسی خودش رو به مکان نسبت داد، مکان رو هم به خودش، یا خودش رو به زمان نسبت داد و زمان رو هم به خودش نسبت داد، این میشه اضافه دیگه، متا و عین اسمش نیست. در اضافه دو تا نسبت داریم، یعنی مثلا پدر رو به پسر نسبت میدیم، اضافه ای که ابوت به دست میاد. پسر رو به پدر نسبت میدیم، اضافه ای که بنوت به دست میاد. اضافه همیشه دو طرف داره، دو تا نسبت داره، یه طرفش ابوت، یه طرفش بنوت. حتی در مثل اخوت، در مثل اخوت که اضافه شبیه، که اضافه اضافه متماثل نه متخالف، اونجا میگن دو تا اخوت بگو، یعنی یه دونه اخوت اضافه نیست، اخوت از طرف زید، اخوت از طرف امر، این میشه اضافه، ولی یه طرف رو بگه اضافه نیست. پس اضافه همیشه دو طرف داره. در مورد بحث ما وقتی میگیم خالقیت، خالقیت تنها اضافه نیست، مخلوقیت هم هست. پس وقتی ما به وقتی خداوند خلق میکند، ما به خدا توجه میکنیم، به خلقش توجه میکنیم، دو تا نسبت درست میکنیم. یکی نسبت خالق به مخلوق که ازش تعبیر میکنیم به خالقیت، دیگری نسبت مخلوق به خالق که ازش تعبیر میکنیم به مخلوقیت. هر دو صفت میشن صفت اضافی، هم خالقیت هم مخلوقیت. و صفت اضافی خارج از ذات خداست، مؤخر از ذات خداست، با تغییرش هیچ اشکالی نداره. صفت اضافی محضه. صفت حقیقی تغییر نمیکنه در خداوند. صفت حقیقی یه ذات اضافه هم تغییر نمی کنه، چون بالاخره حقیقی است. اما صفت اضافی قابل تغییر هست، چون صفتی که مربوط به ذات باشه نیست. اون کونه و بهیسه ان یخلق، اون مربوط به ذاته، اونم تغییر نمی کنه. ولی خالقیت تغییر می کنه. خدا نسبت به زید خالقیت داره. قبل از این که زید خلق بشه این خالقیت نبود، خالقیت بود ولی این خالقیت نبود. بعدن که زید از بین میره بازم دیگه خالقیت نسبت به زید نیست، رازقیت دیگه نسبت به زید نیست. میبینید که این صفت داره تغییر میکنه، بلکه گاهی حادث میشه یا زائل میشه و هیچ اشکالی نداره، چون بیرون از ذات خداونده. پس صفات حقیقی خداوند تغییر نمی کنند، زوال حدوث هم نمی پذیرند. صفات حقیقی ذات اضافه هم همینطور، اینا هم تغییر نمی کنند و حدوث و زوال نمی پذیرند. فقط اون صفات اضافی محضه که تغییر می کنه، حدوث می پذیره، زوال هم می پذیره. البته اینم من عرض بکنم، بین صفت علم و قدرت هم فرقه، با اینکه هر دو صفت حقیقی ذات و اضافه‌اند، بینشون فرقه. حالا در خودمون مثال میزنیم، در خودمون مثال میزنیم، بعد میپردازیم به بحث در مورد خداوند. ما به کلی عالمیم، به جزئی هم عالمیم. مثلا به انسان عالمی، به زیدم عالمی. آیا علم به انسان ما رو بی نیاز میکنه از علم به زید؟ یعنی اگر صورت علمیه انسان پیش من هست، من دیگه صورت علمیه زید رو هم دارم پیش خودم، یا برای علم به زید صورت علمیه جدا لازم داریم؟ مسلمه که صورت های علمی جدای از همه. من به انسان یه صورت علمیه دارم، نسبت به زیدم یه صورت علمیه دیگر دارم، دو تا صورته. پس معلوم در جایی که کلی و جزئی باشد دو تا معلومه و دو تا علمه. اما مقدور، من قدرت دارم مثلا 20 کیلو بار رو بردارم، این یه امر کلیه. اما 20 کیلو تخته باشد، 20 کیلو کاغذ باشد، 20 کیلو پارچه باشد، اینا جزئیاتند. آیا اگر من قدرتم بر 20 کیلو ثابت بشه، دیگه لازمه یه قدرتی دیگر بر 20 کیلو پارچه، یه قدرت سوم بر 20 کیلو کاغذ اثبات کنم، یا همون قدرت بر 20 کیلو کافیه؟ خب مسلم قدرت بر 20 کیلو کافیه دیگه، لازم نیست جزئیات جدا مقدور حساب کنم، همون 20 کیلو میشه مقدور. پس در قدرت یک قدرت متعلق به کلی کافی است، دیگه قدرت های متعلق به جزئی رو لازم نداریم. ولی در علم اینطور نیست، در علم باید به کلی جدا علم داشته باشیم، به جزئی هم جدا علم داشته باشیم. بنابراین در مورد خودمون اگر قدرتمون به جزئیات تغییر کرد، مثلا کاغذی نبود که من بردارم، میگم قدرت برداشتن 20 کیلو کاغذ ندارم به خاطر اینکه اصلا کاغذ نیست، یا یه اتفاقی افتاد قدرت من نسبت به کاغذ زائل شد، اصل قدرتم زائل نمیشه. این قدرت خاص زائل شده، اصل قدرت بر 20 کیلو زائل نشده. پس تغییر در مقدورهای جزئی باعث تغییر در اصل قدرت نمیشه. ولی در معلوم، اگر معلوم جزئی تغییر کنه، تغییر در علمه. نمیتونیم بگیم چون معلوم کلی تغییر نکرد پس معلوم جزئی هم تغییر نمی کنه. در مقدور میگفتیم چون مقدور کلی تغییر نکرده پس مقدورات جزئی هم تغییر نکردن، اما در علم نمیتونیم بگیم چون کلی تغییر نمی کند پس جزئی هم تغییر نمی کنه. در علم چه معلوم کلی باشد چه جزئی باشد، اگر معلوم تغییر کرد علم تغییر می کنه. اما در مقدور اینطور نیست. در مقدور اگر مقدور جزئی تغییر کرد یا زائل شد قدرت تغییر نمی کنه. به همین جهت در مورد خداوند گفتن که در مورد خداوند گفتن خدا مثلا قدرت بی نهایت داره، دیگه توضیح بیشتر ندادن. در مورد علمش گفتن علم به مجردات دارد، علم به مادیات در صورتی که به نحو کلی باشن دارد، علم به مادیات اگر جزئی باشد این سوال میشه خدا دارد یا ندارد، چون علم به مجردات اشکالی نداره، چون مجرد که معلومه تغییر نمیکنه، پس علمم تغییر نمیکنه، چون اگر معلوم تغییر کنه علم باید تغییر کنه. اگر علم تغییر نکنه میشه جهل. مثلا فرض کنید یه آدمی که اتاقه، من علم دارم به این که این تو اتاقه، بعد از اتاق خارج میشه، من هنوز علم دارم تو اتاقه، خب این جهل در واقع. باید با تغییر معلوم علم منم تغییر کنه. حالا اگر معلوم من مجرد باشد، مجرد که تغییر نمی کنه پس علم منم تغییر نمی کنه. اگر معلوم مادی باشد ولی کلی باشد، باز هم کلی تغییر نمی کنه پس علم من تغییر نمی کنه. اما اگر معلوم مادی باشد و تغییر کند، با تغییر اگر معلوم مادی باشد و جزئی باشد، اون وقتی تغییر کرد علمم تغییر می کنه، چون جزئی مجرد تغییر نمی کنه، کلی مادی هم تغییر نمی کنه چون کلی قابل تغییر نیست، اما جزئی قابل تغییره. و حالا اگه جزئی تغییر کرد علم با تغییر کنه. و این جهت در مورد علم خدا به جزئیات یه مقدار به مشکل برخورد کردن. خدا به زید عالم است، از ازل عالم بوده، خب زیدی که نبوده، بعد زید به وجود میاد، تازه خدا باید عالم بشه، بعد زید میمیره، خدا علمش به زید باید تغییر کنه. حالا علم پیدا کند، خدایی که تا حالا علم پیدا کرده بود به این که زید هست، حالا علم باید پیدا کند که زید نیست. معلوم داره تغییر میکنه، علمم داره تغییر میکنه، یعنی زید زنده است، خدا عالم است به این که زید هست، زید مرد، خدا عالم میشود به این که زید نیست. پس زید تغییر کرد، علم خودم تغییر شد. هر کدام قدرت جزئیاتش تغییر کنه، قدرت خدا تغییر نمی کنه. علم خدا به مجردات هم تغییر نمی کنه چون مجردات تغییر نمی کنن. فقط مشکل سر موجودات مادی جزئیه که اینا تغییر می کنند، وقت علم خدا به اینا باید تغییر کنه. این مشکل پیش آمده. خب توضیحات مختلف داده شده تا ثابت کنن که علم به جزئیات برای خدا هست و مشکلی تولید نمی کنه. من در اینجا یه نکته رو اشاره کنم. گاهی با بعضی صحبت میشه میگن فلاسفه مشا علم خدا به جزئیات رو منکرند، به همین دلیل که جزئی تغییر میکند. اگر خداوند به جزئیات عالم باشد، علم خدا تغییر میکنه، چون علمم صفت کمالی خداست. اگر علم تغییر کنه، ذات تغییر میکنه و تغییر در ذات محاله، پس تغییر در علم محاله، پس تعلق علم به جزئیات که مستلزم تغییر علم میشود محاله. لازمش اینه که ما بگیم به خداوند به جزئیات عالم نیست. معروفه که مشا این چنین میگن، ولی این درست نیست. مشا اصرار دارن که خدا به جزئیات عالمه و این چنین نیست که علم خدا رو نفی کنه. اونجا بیان میکنه که چطور خدا عالمه. میگن خداوند به جزئیات عالم است علا سبیل کلی. چه خب ظاهرا دیگه احتیاج نیست ما وارد این بحث بشم. علا سبیل کلی یعنی چی؟ علا سبیل کلی رو غزالی طوری فهمیده و بر مشا اشکال کرده، ولی علا سبیل کلی رو دیگران طوری معنا کردن که اشکال غزالی وارد نباشه. اینا دیگه من واردش نمیشم، فقط خواستم اشاره بکنم که غزالی اشتباه شده این مسئله که بهش مشا انکار علم به جزئیات رو نسبت داده. میدونید که غزالی کتاب مقاصد الفلاسفه رو نوشت تا بفهماند که من فلسفه خوندم و فلسفه بلدم. اگر فلسفه رو رد کرد، نه یعنی بی سوادی رد کرده، کار خوبی هم کرد. اول اعلام کرد من فلسفه خوندم بلدم، و اگر رد میکنم انفهمن رد میکنم نه انجهلن. بعد کتاب تهافت الفلاسفه رو نوشت، در کتاب بر فلسفه اشکال کرد، بر فلاسفه اشکال کرد، 10 تا اشکال بر فلاسفه وارد کرد. در 2 جا هم گفت مشا کافرند، حتی حکم به کفرشون هم کرد، یکی در همین باب علمه، یکی در باب حدوث عالمه. در باب علم گفت کافرن، علم خدا به جزئیات قبول ندارن، در حالی که این تهمتی بود. مشایل خدا به جزئیات قبول داشتن، توجیه می کردن علا سبیل کلی رو غزالی نفهمیده بود. دیگه بعد نوبت به بعدش هم فخر رازی آمد. فخر رازی هم بر علیه فلسفه اشکال کرد، کتاب یونان مباحث مشرقیه نوشت که تقریبا شرح شفا بود، اگرچه به ظاهر شرح شفا نیست ولی باطنن شرح شفاست. تمام مطالب شفا رو آورد، همه رو رد کرد. بالاخره 2 تا بزرگ فلسفه رو از ریشه کندن، یکی غزالی بود، یکی فخر بود. حالا غزالی سابقه فلسفی نداشت، فخر اصلا معروف به فیلسوف بود، ولی در این حال او هم فلسفه را ریشه کن کرد. بعد نوبت به خواجه رسید، هر دو رو جواب داد و میگن اگر خواجه نبود فلسفه برچیده شده بود، چون این دوتا کامل درگیر شدن. خواجه دیگه همه رو جواب داد، علم خداوند به جزئیات رو هم درست کرد. این یه نکته بود خواستم در وسط مطلب عرض کنم. بحث من این بود که صفات تقسیم می شدن به حقیقیه و حقیقت ذات اضافه و اضافیه. گفتیم حقیقیه نباید تغییر کند، حقیقت ذات اضافه هم نباید تغییر کند، و در قدرت یک استثنایی داشتیم که تغییر مقدورات جزئیه رو گفتیم منافات با قدرت ندارد، اما در علم احتیاج به توجیه پیدا کردیم. و در هر صورت صفات الهی رو گفتیم اون حقیقی ذات اضافهش نباید تغییر کند. اونجا هم که احتمال تغییر جواب داریم، اگرچه من جوابا رو نقل نکردم ولی جواب داریم. اون تقسیم دیگر بود تقسیم دوم بود برای صفات. بله. حالا شما صفت قیوم شمردید، من الان میخواستم وارد بحثی بشم که صفت قیوم هم تو اون بحث مطرح میکردم. صفت قیوم از صفاتی است که با اینکه به ظاهر مفرده ولی مرکبه و اینطوری تفسیرش میکنن: القائم به ذاته، المقیم لغیره. یعنی در معنای قیوم دو تا جمله میاد، یکی القائم به ذاته، یکی المقیم لغیره. خداوند قیومه یعنی قائم به خودشه، به کسی تکیه نمی کنه. اون دیگران به او تکیه دارن ولی او به کسی تکیه ندارد. این القائم به ذاته. المقیم لغیره یعنی دیگران رو اون اقامه می کنه، دیگران رو او برپا می داره. دیگران اگر او افاضه‌ای نکند برپا نیستند، یعنی موجود نیستند. اینجور صفات اینا هم حیث حقیقی دارند که القائم به ذاته، هم حیث اضافی دارند که المقیم لغیره. اینا رو میپرسیم که داخل در صفات حقیقیه کنیم یا داخل در صفات اضافیه کنیم. حال تقسیم دیگری من عرض میکنم، جواب شما داده میشه. حالا جوابتون الان عرض کنم، بعد تو اون تقسیم بعدی هم عرض میکنم. این صفت به حیثی حقیقی شمرده میشه، به حیثی اضافی و از صفات مرکبه. به لحاظ این که القائم به ذاته حقیقیه، به لحاظ این که المقیم لغیره اضافیه. خب اونی که میخواستم الان عرض کنم این بود که من صفات تقسیم کردم به دو قسم، یکی سلبی یک ایجابی. و اونجا باید سه قسم میگفتم: ایجابی، سلبی، اضافی. اشکالی نداره، اضافی رو آوردم تو تقسیم بعدی داخل کردم، ولی تو اون قسم اول، تقسیم اول هم میتونستم اضافی رو بیارم، بگم حقیقی، اضافی، سلبی. و خدا چند تا صفت اضافی داره، چند تا صفت سلبی داره و چند تا صفت ایجابی داره. صفات ایجابی که متعددند، صفات ایجابی متعددند، اما صفت سلبی گفته میشه یک صفت دارد، صفت اضافی هم یک صفت دارد. این یعنی چی؟ خب صفات سلبی که من شمردم خیلی بود: لیس به جسم، لیس به مرئی، لیس به مسموع. اینا که لیس توشه. غنی، احد، واحد، اینا هم که لیس توشون نیست، همه اینا سلبی هن. گفتن که تمام این سلبی ها به یک صفت برمیگرده که اونم سلبیه. به جای همه این سلبی ها یه دونه صفت رو میذاریم و اون اینه که لیس به ممکنه. خداوند واجب الوجوده، ممکن نیست. یا لیس به ناقصه، اون وقت ناقص مصادیقی دارد: جسم بودن، مرئی بودن، مسموع بودن. این همه اینو نقصه، ولو برای ما بعضیشون کماله ولی برای خدا نقصه. اخ ما یک صفت سلبی برای خدا درست میکنیم: لیس به ناقصه یا لیس به ممکنه. خب پس همه صفات سلبی رو برمیگردونی به یک صفت، صفات اضافی هم برگردونن به یک صفت، و اون صفتی که مرجع همه اضافی هست قیومیته. پس سل ممکن نیست، یا ناقص نیست، این صفت سلبیه. قیوم هست، این صفت اضافیه. یه دونه صفت سلبی داریم، یه دونه صفت اضافی داریم. خدا قیوم است، یعنی مقیم لغیره. چجوری خلقش میکنه؟ یه نوع اقامه است. رزقش میده، یه نوع دیگه است. اگر مریض شد شفاش میده، یه نوع دیگری است. که این همه میشن صفات اضافی، ولی همه اینا برمیگرده به همون قیومیت. الان ملاحظه میکنید قیومیت شامل همه است. وقتی خلق میکنه یعنی اقامه میکنه، وقتی رزق میده همینطور، بقیه صفات اضافی هم ملاحظه کنید همینه. نه، عرض کردم، اینو اشاره کردم، ما بر خدا حمل میکنیم. وقتی حمل میکنیم میشه حقیقی. وقت چجوری حمل میکنیم؟ میگیم خداوند جسم نیست یا غیر جسم است. اگر گفتیم غیر جسم است، حمل میشه حمل عدولی، قضیه میشه قضیه معدوله، یعنی غیر جسم رو داریم حمل کنیم، که دیگه حمل واقعی، یعنی خود حمل داره انجام میشه، یعنی قضیه موجب است. وقتی که میگیم خدا جسم نیست، اینجا داریم جسم رو سلب میکنیم از خدا، حمله میکنیم، سلب میکنیم. ولی خوندی تو منطق که قضیه ساله برن ملحق میکنن به قضیه موجبه و حکم قضیه موجبه رو بهش میدن، ولی در واقع اصلا قضیه ساله به قضیه نیست. شما دارید محمول از موضوع میکنید، چیزی و چیزی حمله میکنید. قضیه اینه که دو چیز رو به هم ارتباط بدید. شما دارید ارتباط رو دو چیز قطع میکنید. پس اصلا قضیه سالب قضیه نیست. ولی گفتن بالمقایسه به موجبه حسابش میکنیم و از این جهت بهش میگیم سالب، بهش میگیم قضیه. یعنی در واقع حملی نکردیم، سلب هم کردیم، ولی حال بهش میگیم قضیه و فرض میکنیم که هم کردیم. خب حالا در مورد خداوند چه به صورت عدول هم کنیم، چه به صورت سلب هم کنیم، درسته در هر دو حمله. یکی در واقع حمله، عدولیش که واقعا حمله، سلبی اگر چه در واقع هم نیست، ولی از باب ملحق کردن سلبی به ایجابی، سلبی رو اینو هم میدونی. بله؟ حالا یا مجاز یا توسعه، دیگه ملحقش میکنیم به خاطر مشابهت. بله، علاقه مشابهت، علاقه مشابهت هم علاقه مجازه. خب تا اینجا اینطور شد که همه صفات سلبیه رو، صفات سلبیه رو برگردونیم به یه صفت سلبی، همه صفات اضافی رو برگردونیم به یه صفت اضافی. خب حالا میخوام همین یه صفت سلبی و یه صفت اضافی رو برش داریم، باید ملحقش کنیم به صفت ایجابی. این دو تا رو باید ملحق کنیم به صفت ایجابی. اون سلبی که لیسه به ممکنن رو بر میداریم جاش میداریم واجبون. لیسه ممکن با واجب یکی دیگه، وقتی این میشه صفت ایجابی. پس صفات سلبی تماما حذف شدند، همه برگشتند، همه برگشتند به لیسه به ممکن. لیسه ممکن هم ارجاع داده شد به واجبون. شما خواجه رو توی تجرید ملاحظه کنید، فقط یه صفت برای خدا ثابت میکنه و این که خداوند واجب الوجوده. بعد از این واجب الوجود استفاده میکنه، قادر بودن، عالم بودن، حی بودن، سمیع بصیر تا آخر. یعنی معتقد میشه که تمام اوصاف کمالی خدا رو از همین یک صفت واجبون میتونید استخراج کنید. پس صفات سلبی رو برگردونیم به یک صفت، اون یکی رو برگردونیم به واجب، به واجبون، که این یه صفت ایجابی. در صفات اضافی هم عرض شدم همشون برمیگردن به قیومیت با توضیحی که داده شد. بعد قیومیت رو هم صفت ذاتی میکنیم که میگیم خداوند قائم به ذات است و چنین است این ذاتش که میتواند اقامه غیر کند. ببینید الان بردم صفت رو در ذات، یعنی وقتی اقامه غیر می کند اون میشه صفت اضافی، ولی می تواند اقامه غیر کند، شأنش این چنین است که اقامه غیر کند، این میشه صفت ذاتی. مثل کنهو به این سان یخلق میشه صفت ذاتی، در حالی که خالقیت میشه صفت اضافی، خلق میشه صفت اضافی، اما کنهو به این سان یخلق میشه صفت حقیقی. پس میشه صفت اضافی رو به صفت حقیقی ارجاع داد. ما این کار کردیم. بنابراین خداوند یک دونه صفت بیشتر نداره، اون صفت یک نوع صفت بیشتر نداره، اون صفت اضافی است. دیگه صفات سلبی برش باقی نذاشتیم، صفات اضافی هم باقی نذاشتیم، هر دو رو ارجاع دادیم، از بین نبردیم دو صفت رو، ارجاع دادیم به صفت ایجابی، همه رو بردیم اونجا. پس فقط الان خداوند یه صفت داره با اون صفت ایجابیش، بعدم صفت ایجابی رو عین ذات میکنیم، نتیجه میگیریم که خداوند فقط یک ذات دارد. صفات رو هم همه رو بردیم عین ذات کردیم. حالا این عین ذات شدن هم توضیح میدم. خب این توضیح تموم شد، تقریبا اینا تقسیمات صفات بود و یه توضیحات مختصری در مورد صفات. خدا چگونه متصف به صفت می شود؟ اینم یه بحثی. آیا صفات عین ذاتشند یا زائد بر ذات و عارض بر ذات؟ وقتی هم آرزند یعنی زایدند، قدیمند یا حادث؟ این سوال مطرحه. سه قول در مسئله داریم. یک قول اینه که صفات عین ذاتند، این قول فلاسفه و متکلمین شیعه است. قول دوم اینه که زائد بر ذاتند و قدیم هم هستند، عین ذات نیستند، زائدند، عارضند، ولی قدیمند. این قول اشاعره است. قول سوم اینه که زائد بر ذاتند و حادثند، قدیم نیستند. این قول کرامیه است. کرامیه که پیروان محمد ابن کرامند، اونا معتقدند که صفات خداوند عین ذات نیستند و همگی حادثند. من حرفشون میشه که خدا عالم نبود بعد عالم شد. صفت وقتی زائد بر ذات باشه معنیش اینه که در مرتبه ذات خدا این صفت رو نداره، در مرتبه بعد از ذات واجد میشه. خب خدا در مرتبه ذات عالم نیست، قادر نیست، صفات کمالی نداره، بعدن برش حادث میشه. اینو کرامیه گفتم که خب واضحه البطلانه. کرامی البته عبا ندارن از این حرفا که خدا جسم میدونن. وقتی خدا جسم باشه خیلی حرفا میشه در مورد ذات. خب معنای این که صفات زائد بر ذاتن روشنه، یعنی ذاتی داریم علاوه بر ذات صفاتی هم برای این ذات هست که اونا عارضند، این روشنه. حالا گاهی گفته میشه قدیم، گاهی گفته میشه حادث، که الان معلوم شد کرامیه میگن حادث و برشون اعتراض وارده. اما اشاعره میگن قدیم، اشاعره میگن قدیم یعنی خداوند ذاتی دارد که قدیم است، اوصافی زائد بر ذات داره که اونام قدیمند. خدا محل حوادث نیست، صفات حادثه ندارد، محل حوادث نیست. این قول هر چند اشاعره میگند. فخر رازی جزء اشعری هاست، فیلسوف متکلم هم هست. در وقتی که فیلسوفه، خب فیلسوفه، اصلا جز متکلمی نیست که حالا بگیم اشعری معتزلی چیه، ولی وقتی متکلم میشه علم کلام میشه اشعریه، مبانی اشعره رو قبول داره. این که صفات خداوند زاید بر ذات باشند و قدیم باشند، این با این که مبنای اشعار است و با این که فخرم جز اشعری است، این رو قبول نداره از اشعار. یه قبول نداشتن معمولی هم نیست، برمیگرده بشه اشعاره، میگه تمامتون کافرید، تمامتون مشرکید. یعنی اینطور نیست که فقط قولشون رو رد کنه، باشون درگیرم میشه. اینطور میگه، میگه که مسیحی ها به سه تا قدیم قائل شدن، همه داریم میگیم مسیحی ها کافره، چه سه قدیم به ذات قائلن. شما که ذات و قدیم دونستید، صفات رو هم که 8 تا یا 9 تا قدیم، صفات هم که 7 تا یا 8 تا قدیم دونستید، خب پس شما به 8 تا قدیم یا 9 تا قدیم معتقد شدید، هنوزم میگید مسلمونیم. اونا سه تا قدیم قائل شدن، همه میگین کافرن، شما 9 تا قدیم قائل شدید، ادعای مسلمانی هم میکنید و همین تعبیرات باشون حرف میزنه. بعد اونا جواب میدن، میگن ما با مسیحا فرق داریم، مسیحی ها 3 تا قدیم مستقل قائل شدن، ما 1 قدیم مستقل قائل شدیم، بقیه قدیما رو صفت دونستیم و متکی کردیم، با اونا فرق میکنیم. ما به قدیم های مستقل قائل نیستیم، ما 1 قدیم مستقل داریم، بقیه قدیمند، قدیم به ذات هم هستن ولی مستقل نیستند. خب البته اینم دفاع خوبی نیست، اگه قدیم به ذات هستن باید مستقل هم باشن، ولی خب اینطوری گفتندی. این خیلی مشکل نیست که حالا ما صفت خدا رو زائد بر ذات بگیریم، چه حادث چه قدیم، فهمش مشکل نیست، فهمش راحت. اما این که صفات خدا عین ذاتن، این باید فهمیده بشه. ظاهرش به نظر میسه فهمیده شده، ولی من با یه مثال توضیح بدم. میگیم که نور روشن است، نور روشن است، روشنایی نور به چیه؟ یه نور دیگه نمیاریم که روشنش کنی، خودش روشنه. پس روشنی صفتی است برای نور و این ذات نوره، یعنی اصلا ذات نور همی روشنی، چیز دیگه نیست. اینو میگیم این ذات. اما همین روشنی برای دیوار این ذات نیست، زائد بر ذاته، یعنی با اون نوری که روش افتاده روشنه. پس ذات دیوار روشنی نیست، این نوری که روش افتاده روشنش کرده. بنابراین نور در دیوار زائد بر ذاته، یعنی روشنی، روشنی در دیوار زائد بر ذاته، ولی روشنی در نور زائد بر ذات نیست، همون نوره، روشنی همون نوره. در مورد واجب هم همینو میگیم. مثلا در مورد علم، ما وقتی میخوام عالم بشیم، ذاتمون علم نیست، ذاتمون انسانیته. علم رو به ما حفاظه میکند خداوند به عنوان یه صورت علمیه، این صورت علمی زائد بر ذات ماست و باعث میشه که ما بشیم عالم. پس ما عالمیم به علمی که زائده، یعنی با صورت علمیه. خداوند عالم، صورت علمی هم در پیشش نیست، به ذاتش عالمه. یعنی علمش عین ذاتشه. این معنای عینیت صفات لذاته. صفات، حالا ما علمشو مثال زدیم، بقیهش هم همینطوره. با همون ذاتی که خداوند دارد علم دارد، نه صورت علمی پیدا کند علم داشته باشد. همون ذاتش علم به خودش هست و علم به کل ما عدا هست. ما در خودمونم لحاظ کنیم ذاتمون علم به خودش داره، این علم این ذات ماست، اینم زاده بر ذات نیست. پس روشن شد که کیفیت اتصاف خداوند به اوصافش یا به نحو عینیت است، یا به نحو زیادت و قدم، یا به نحو زیادت و حدوث. و ما معتقدیم به این که صفات خدا عین ذاتش هستند، زاید نیستن، چه به نحو قدیم چه به نحو حدوث. بله. صفات این ذاتن نه، این ماهیت نیستن. حالا ذات هر چی هست، ما الان کار نداریم ذات خدا چیه، گفتن ذات خدا وجوده، این صفات هم این وجوده. حالا صفات وقتی میگیم این ذاته، ذات یه وقت ماهیته، اگه گفتیم صفتی این این ذاته میشه این ماهیت. یه وقت ذات وجوده، چنانچه در خدا گفتن این صفت میشه این خدا، یعنی این وجود، یعنی قدرت هم وجوده، علم هم وجوده، خدا هم وجوده، هر سه وجودی هند، از سنخ وجود هند، بیرون از وجود نیستند. اما معنای عینیت این است که، یعنی این یه معنای دم دستی بود برای عینیت، معنای عینیت این است که هیچ تکثری در خدا نیست. اگر ما صفات رو این هم نکنیم و همه رو این ذات نکنیم، تکثر در خدا را پیدا میکنه. لذا اینا صفات رو این ذات میکنن، صفات رو این هم میکنن، بعد همه رو این ذات میکنن تا تکثر در خدا به وجود نیاد. البته در ممکنات، در ممکنات غیر از حالا عقول، غیر از عقول ماهیت دارند، ذات یعنی ذات دارند، علمشون هم این ذاتشون نیست، این ماهیتشون نیست. اون چه که این ماهیت جنس و فصله، این علم و صفات دیگر جنس و فصل نیستن، مگر صفات ذاتی باشه. صفات ذاتی همون ذاتیاته، ولی از اونا بگذری دیگه چیزی نداریم که این ذات باشه. اون یه مطلب دیگه است. پس این شما فرمودید که آیا علم اگر صفتی این ذات باشه، یعنی این ماهیت، عرض کردم که بستگی داره به این که ذات چیه. در بعضی ها ذاتشون ماهیت، در بعضی ذاتشون وجوده. اون وقت صفات این ماهیت هند، البته یه نوع صفات خاصی ممکنه این ماهیت باشن، یا صفت این وجوده، این دیگه عینیت تصور میشه. صفت یه بار این ماهیته، یه بار این وجوده. اما صفت آیا میتواند این ماهیت باشد؟ خود صفت اگر سنخ ماهیت باشه نمیتونه این ماهیت باشه، چون دو ماهیت با هم تباین دارن، عینیت ندارن. پس اون صفت هم اگر ماهیت باشه نمیتونه این ماهیت باشه. بله اگر صفت امر وجودی باشه میتونه این وجود باشه. و ما معتقدیم به همین که صفت امر وجودیه، ولذا این ذات خداونده، صفات کمالی این ذات خداونده. معنای این ذات بودن هم تا حدی روشن شد دیگه با ما مثال نور. خب تقریبا بحث در صفات شاید تموم شده باشه، چند تا مطلب بود که عرض کردم. بعد بحث اوهام رو داریم. اوهام یعنی چی؟ او هم جمع وهمه. وهم یکی از قوای باطنی حیوانه، حیوان مطلق، چه ناطق چه غیر ناطق، یکی از قوای باطنیشون وهمه. حیوان احساس دارد یک، حرکت بالاراده دارد دو، یعنی ادراک داره و حرکت بالاراده. اون قسم هم اون ادراکش، به توسط یه قوه انجام میشه. این قوه اگه ظاهر باشه به کارش میگن احساس، و اگر باطن باشد و جزئی در کنه باز بهش میگن، به کارش میگن احساس، و خود قوه رو میگن حاس. ما 5 تا حس ظاهر داریم، چشم و گوش و ذائقه و شامه و لامسه. 5 تا حس باطن داریم. البته حس ظاهر رو معروفه که 5 تاست. بعضی معتقدن که 8 تاست، بعضی معتقدن که 9 تاست. ابن سینا که رئیس مشایینه و صدرا که رئیس حکمت متعالی است، هر دوشون معتقدن که ما 9 تا حس داریم، 9 تا حس ظاهر داریم، و این که معروف شده حواس پنجگانه این باطله، اشتباه است. حواس ظاهر 9 تا میدونه، البته بعضی هم 8 تا میدونه، معروف اینه که 5 تاست. حالا من اینو طرح کردم یه اشاره مختصری بکنم. چهار تا حاسه داریم که نوعند: باصره، سامعه، ذائقه، شامه. این 4 تا نوعند. در لامسه اختلافه. اگر لامسه رو نوع بدونیم 5 نوع حاسه خواهیم داشت، همون حرف معروف درست میشه که 5 نوع حس ظاهر داریم. اما گروهی لامسه رو جنس دونستند، نه نوع. اون 4 تا نوع هن. کسی در اونا شکی نداره. در مورد لامسه بعضی گفتن لامسه جنسه، اون وقت اونایی که گفتن لامسه جنسه، بعضی جنو گفتن دارای 4 تا نوعه، این 4 تا نوع رو به اون 4 تا نوع باصره و سامعه و ذائقه و شامه اضافه کردن شد 8. بعضی گفتن لامسه جنسیست که دارای 5 نوعه، این 5 نوع رو به اون 4 نوع اضافه کردن شد 9. پس مشکل سر لامسه است که بعضی ها یکی حسابش کردن، بعضی 4 تا، بعضی 5 تا. ما حرارت و برودت از هم جدا میکنیم، حرارت و برودت با لامسه جدا میکنیم. خب این روشنه، حرارت و برودت روشنه. رطوبت و یبوست هم جدا میکنیم، یعنی باز با لامسه دست میزنیم، میگیم این تره اون خشک، این شد دوتا. ملاست و خشونت هم از هم جدا میکنیم، دست میزنیم به شیشه میگیم ملاست داره، املسه، یعنی یک نباخته، بالا پایین نداره. دست میزنیم به سنگ پا میگیم خشنه، خشونت داره، زبره، بالا پایینه. اینم لامسه درک میکنه، لامسه تمیز میده بین خشونت و ملاست. دست میزنیم به موم میگیم نرمه، دست میزنیم به سنگ میگیم سفته. صلابت ولین رو هم لامسه تشخیص میده. اینو بر میداریم میگیم سنگینه، اون یکی رو بر میداریم میگیم سبک. ثقل و خفت هم لامسه تشخیص میده. پنج چیز رو گفتم، حرارت و برودت، این لامسه تشخیص میده، رطوبت و یبوست، ملاست و خشونت، لین و صلابت، ثقل و خفت. پنج تا شد دیگه. بعضی گفتن ما پنج نوع لامسه داریم که هر کدومشون یکی از این کارا رو انجام میده. بعضی گفتن چهار نوع، خفت و ثقل و کنار گذاشتن، اون چهار تا دیگر گرفتن. بعضی هم گفتن نه، اصلا لامسه یه نوعه. حق اینه که لامسه پنج تاست، منتها چون در تمام اعضای بدن خدا این لامسه رو پخش کرده، ما تشخیص نمیدیم که اون وقتی که حرارت رو داریم از برودت جدا میکنیم و اون وقتی که رطوبت رو از یبوست جدا میکنیم، تشخیص نمیدیم که دو قوه داره فعالیت میکنه، فکر میکنیم یه قوه است. اگر خدا جایگاه لامسه ای که فرق بین حرارت و برودت رو میفهمید با جایگاه اونی که فرق بین رطوبت و یبوست رو تشخیص میداد جایگاهشون رو جدا میکرد، مثلا یکی رو با دست میفهمیدیم یکی رو با پا میفهمیدیم، تشخیص میدیم که دو نوع لامسه داریم. ولی چون همه اعضای بدن هر پنج تا لامسه رو داره، ما نمیتونیم این لامسه ها رو از هم جدا کنیم و فکر میکنیم یه دو قوه داریم به نام لامسه، در حالی که پنج قوه داریم. خب این حالا مطلبش گفته شد که لامسه، که حواس ظاهره در مشهور پنج تاند، ولی در قول حق هشتا یا نه تاند. اما حواس باطنه، حواس باطنه رو هم بگفتن پنج تا دیگه، تو اون اختلاف ندارن. یکی حس مشترکه، یکی حس مشترکه که تمام این پنج صورت مبصره، مسموعه، مزوقه، مشمومه، ملموسه، همه میان توی این، میان توی حس مشترک، میان توی حس مشترک و در حس مشترک کامل میشن. که من اینو در جلسه گذشته در مورد ابصار گفتم، وقتی صورت مبصره وارد قوه باصره شد، ابصار شروع میشه، یعنی دیدن شروع میشه. وقتی رفت به حس مشترک، دیدن کامل میشه. همین در اونای دیگه هم همینطوره. با ورود در قوه سامعه، سمع شروع میشه و با رسیدن صورت مسموعه به حس مشترک، سمع کامل میشه. در همه همینطوره. که عرض کردم حس مشترک رو تشبیه کردن به یه حسچه که از پنج جا بر او آب وارد میشه، پنج تا جوی آب در این حسچه میریزه، این میشه حس مشترک. بعد از حس مشترک خیال، که مخزن صورتهاییست که حس مشترک درک میکنه، این صورتها رو حفظ میکنه، بعد که ما احتیاج داشتیم ظاهر میکنه. بعد قوه متخیل است که متصرف است، کارهای ترکیب و تفصیل رو انجام میده، که گاهی زیر نظر قوه حیوانی این کار انجام میده بهش میگه متخیله، گاهی زیر نظر عاقله این کار انجام میده بهش میگه متفکره. که متصرفه اسم عام میشه، متفکره و متخیله اسم خاصشه. کارهای حیوانی انجام بده بهش میگیم متخیله، کارهای انسانی انجام بده بهش میگیم متفکره. مثلا وقتی قیاس تشکیل میده بهش میگیم متفکره، وقتی اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، صنعتی میسازه بهش میگیم متفکره، وقتی اسبی رو ملاحظه میکنه که بدنش انسان، سرش اسبه یا برعکس، بهش میگیم متخیله، وقتی این کارا رو میکنه. بعد نوبت میرسه به واهمه، که من همه اینا رو توضیح دادم برای این کلمه واهمه. نوبت میرسه به واهمه. بعد از واهمه مخزن واهمه است که بهش میگیم حافظه. واهمه صورت رو درک نمیکنه، معنا رو درک میکنه. صورت رو حس مشترک درک میکنه، البته اول حواس ظاهری درک میکنن، بعد حس مشترک. معنا رو واهمه درک میکنه، منتها معنای جزئی. مثلا محبت اینو واهمه درک نمیکنه چون جزئی نیست. محبت مادر به فرزند رو هم واهمه درک نمیکنه چون بازم جزئی نیست. یه خود از کلیت افتاده، یعنی محبت خیلی کلی بود، حالا شد محبت مادر به فرزند، یه خود جزئی تر شد، ولی باز محبت مادر به فرزند کلیه. کدوم مادر به کدوم فرزند؟ خیلی کلیه. اما اگه بگیم محبت این مادر به این فرزند میشه جزئی، وقت اینو با هم درک میکنه، بعدم این معنای مدرکه رو میده به حافظه، اونجا حفظ میشه. عقل چیه؟ عقل نه حواس ظاهر است نه حواس باطنه، عقل نیروی ادراکی دیگر است که کلیات رو درک میکنه، صورت کلی رو عقل درک میکنه، معنای کلی رو عقل درک میکنه. صورت جزئی رو حس مشترک درک میکرد، معنای جزئی رو واهمه درک میکرد. هر دو رو اگر کلی کنید، چه صورت رو چه معنا رو اگر کلی کنید، عقل درک میکنه. پس خوبا ادراکی ما گفته شد، وظیفه‌شون هم بیان شد. واهمه معنای جزئی رو درک میکنه. فرق بین معنا و صورت هم مثل این که گفتم جلسه قبل، صورت اونیست که اول بیاد توی حواس ظاهره بعدن بره توی حواس باطنه، اون بهش میگیم صورت. مثلا رنگ رو اول حواس ظاهره که چشمه درک میکنه، بعد میره تو حواس باطنه که حس مشترکه، بعدن میره تو قوه خیال که اونجا ذخیره بشه. اما معنا اونیست که مستقیم وارد حس باطن میشه، حس ظاهر معنا رو نمیتونه بگیره. هیچ حسی نداریم که معنا یعنی محبت رو درک کنه. محبت مستقیما به وسیله واهمه درک میشه، محبت جزئی. پس فرق بین معنا و صورت این شد که صورت به حس باطن میرسد از طریق حس ظاهر، ولی معنا مستقیما وارد حس باطن میشه، از طریق حس ظاهر نمیاد. خب کار واهمه ادراک معناست، کار واهمه ادراک معناست. کار عاقلا ادراک معناست، منتها عاقلا قوی تره، منتها عاقلا قوی تر از واهم است. چرا در اینجا وهم و عاجز دونست، عقل و عاجز ندونست؟ در اینجا عقل ما عاجزه، عقل که بالاتره عاجزه. میتونست امام بفهمد عقول درک نمی کنن خدا را، فکیفه با اوهام، وقتی بالایی ها نتونستن درک کنن پایینه به طریق اولا. چرا عقول رو نفرمود؟ چرا اوهام رو فرمود؟ البته این مطلب هم هست که وهم دو قسمه، یه وهمیست که معتبر نیست، یه وهمی که معتبر هست. در اینجا ما حالا به معتبر و غیر معتبرش کار نداریم. اون وهم معتبر چیه، وهم غیر معتبر چیه، ظاهرن الان وقت گفتنش نیست، یعنی الان فرصتش نیست. فقط این بحث است که چرا خداوند، چرا امام فرمود اوهام واصفین نمیتونن درک بکنند، عاجز از درکند، چرا عقول نفرمود؟ با اینکه اگه عقول رو میفرمود مطلب کاملتر و روشن‌تر بود. وقتی عقول ند که بالا هستن نتونن درک کنن، اوهام که پایینن به طریق بالا درک نمیکنن. علتش رو بعضی اینطوری احتمال دادن که عقل سراغ اموری که میدونه از عهده بر نمیاد نمیره. اصلا از اول عقل دوروبر واجب تعالی نمیره که درک بکنه اوصافش رو، میگه نمیتونم، من نازلتر از اینم که بتونم درک کنم، سراغ او نمیره. ولذا اصلا عقول وارد نمیشن که امام بفهمد عاجزند، اما اوهامیتون نیستن. و هم به خاطر اینکه تشخیص مترقی عقل رو ندارند میرن سراغ یه چیزی، حالا یا تلاششون موفقیت آمیزه و میرسن، یا سرخورده بر میگردن، ولی میرن اقدام میکنن. حالا امام فرمود او هم که اقدام میکنن نمیتونن درک بکنن. بعضی اینطوری توجیه کردن که علت این که عقول مطرح نشده اینه که عقول اصلا سمت واجب تعالی نمیرند. ولی بعضی ها گفتن نه، وهم عقل نازله، وهم عقل نازله، اصلا قوه جدایی نیست، همون عقله، منتها در به درجه عالی هنوز نرسیده. خب این درک نمی کنه. پس به جای این که بگن عقول، گفتن اوهام، چون نوع مردم، چون نوع مردم عقولشون در حد اوهامشونه و لذا گفته میشه اوهامشون درک نمی کنه، یعنی عقولشون درک نمی کنه. پس این اوهام کنایه از همون عقوله، منتها عقولی که عبامانه است. وقت باز اینجا اشکال پیش میاد که عقول عالیه هم نمیتونن درک بکنن، اونا رو چی میگید؟ خب این توجیه دوم شاید خیلی نتونه مؤثر باشه. یه توجیه هم داریم که اصلاً در روایات اوهام که گفته میشه منظور عقوله. شما تفحص بکنید غالب یا همه جا اوهام رو به معنی عقول میگیرید، وهم و مطرح میکند روایات و قلب رو، عقل رو اصلا تو وادی دیگه میدونه. اون جنود عقل و جهل که خوندیم تو کافی اونو یه جور دیگه قرار میده که انه او عقل عملیه، عقل معابده به رحمان وقت صاحب الجنانه. کار عقلی رو که فلاسفه میگن روایات به قلب ها گذار میکنه و قلبم خدا رو میابد. اصلا قلب جایگاه رحمانه، قلب المومن عرش الرحمن، اما به کنه نمیابد، حقیقتا نمیابد، کامل نمیابد. خب این توجیهاتی بود برای این که چرا امام اوهام گفتند. اون توجیه اول خوب بود که عقل اصلا سراغ واجب تالا نمیره، میدونه که از عهده بر نمیاد، وهمه که میره، امام میفرماد که عاجزه. توجیه سوم هم خوب بود که در بسیاری از موارد اوهام گفته میشه عقول اراده میشه، این توجیه سوم خوب بود. بقیه توجیه ها شاید خیلی دلچسب نبودند. خب ظاهراً باید ما بقیه مطالب بدونیم برای جلسه بعد. الان من فقط نعت رو توضیح دادم و اوهام رو توضیح دادم. اوهام میخوان اقدام کنن، چگونه اقدام میکنن و چرا، از چی عاجزند؟ از شمردن اوصاف عاجزند یا از کیفیت اتصاف واجب به اوصاف عاجزند یا از تشخیص اوصاف عاجزند؟ اوصاف رو نمیشناسند، تعدادش رو نمیدونند یا کیفیت اتصاف واجب به این اوصاف رو نمیدونند؟ اینا مباحثی هستن که در جلسه آینده باید مطرح بشن. بعد واصفین یعنی کسانی که وصف میکنند یا کسانی که اراده میکنند وصف کنند. مسلم مراد از واصفین واصفین دیشون که نمیتونن واصف باشن، بلکه اون کسانی که اراده میکنن واصف باشند عاجزند از توصیف. و اینکه فعلی به معنای اراده باشد زیاد داریم، اذا قمتم الى الصلاه این اذا اردتم القيام الى الصلاه، این زیاد اینجور افعال داریم که خود فعل رو بیان میکنه ولی مرادش اراده فعله. اینجا هم واصف خود توصیف کننده رو میگه ولی مراد اینه که کسانی که میخوان توصیف کنن. این دیگه خیلی بحث نداره، واصف این بحثش روشنه. اوهام و نتم که گفتم فقط عجزت مونده که ببینیم چجوری عاجز میشه، چه کار میخواد بکنه که نمیتونه بکنه. انشالله اینو در جلسه آینده درس خواهیم کرد اگه یادتون باشه.